در سختی ها با هم مهربان باشیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
یکی از شاعران غزل سرای جوان هم روزگار ما سرود که گرفتم که یک شب سفر رفته باشی، مگر می شود بی خبر رفته باشی، و با این همه ای سفر کرده من دعا می کنم بی خطر رفته باشی. سفرنامه خانی رو بشنویم.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر واسفای زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا
میان. Really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو تو ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
سلام و شب شما شنوندگان علاقمند به سفر به خیر. عدالت عابدینی هستم، ایرانگرد و جهانگرد. چند شب گذشته رو پرداختم به سفرم با دوچرخه به کشور زیبای مالزی. شنیدید که به مسجدی وارد میشم تا دست و صورتمو بشورم. در اونجا متوجه سر و صداهایی میشم. سر و صدا مربوط به یه عروسی هستش. خوشحال و خندان به طرف محل عروسی میرم. بعد از اجازه گرفتن از بزرگتر اونجا میرم که کار تصویربرداری شروع کنم. حالا بشنوید ادامه سفرنامه را. وقتی به محل خود عروسی میرسم فهمیدم که گویا به آخرش رسیدم. با این حال برخی از مدعوین در فضای آزاد بر روی صندلی نشستند. مردم هم به نزد عروس داماد میرن و عکس‌های یادگاری میگیرن. از رقص و پایکوبیم خبری نیست. عروس داماد و بیشتر میهمانا لباس آبی فیروزه‌ای و گاهن لباس زرد و قرمز به تنشون دارن. عروس لباسی بلند با گلدوزی هایی برون داره. یه تاج زیبا هم بر سرش داره. داماد هم بر روی لباس و در ناحیه کمر شالی توسی رو بسته که ده بالای زانو اومده و داخل اون شمشیر کوچکی قرار داده شده که گویا نماد هستش. عمامه شبیه عمامه هندی ها هم باز به رنگ توسی و روی سرش هست و چیزی شبیه مدال نقره‌ای و گردنش آویزونه. لباس‌هایی که کاملا نشان دهنده لباس‌های سنتی منطقه است. در جای هم میزهایی گذاشتند که انواع غذاها و شیرینی‌ها و شربت‌ها برای پذیرایی میهمان‌ها وجود دارد و اونها از خودشون پذیرایی می‌کنند. این غذاها از اول تا آخر مراسم هست. اینطور نیست که در آخر مراسم آماده سرو کردن باشند. در مالزی مراسم ازدواج بسیار مهم تلقی میشه و یک مالزیایی بیش از هر چیز علاقمند به تعریف مراسم ازدواج خودش هستش. مراسم ازدواج شامل این میشه که داماد میباید برای عروس هدایایی بفرسته که این هدایا شامل سیمیهای تزیین شده، میوه و همراه سبدهایی از گلهای کاغذی است که از پول رایج ساخته شده. عروسنومات که متوجه خارجی بودن هم میشن، از جایگاهشون بلند میشن و به سمت هم میان. تعجب میکنن، یعنی چی کار دارن؟ از من میخوان که تصویر رو به اتفاق اونها بندازم. به اونا میگم اوضاع لباس من اونجنان مرتب نیست، ولی اونا میگن اشکال نداره، اتفاق اینطور خیلی خوبه. من هم به ناچار قبول میکنم. بعد از اون چند نفر دیگه که متوجه خارجی بودنم میشن به پیشم میان و باز از من میخوان که از خودم پذیرایی کنم، تشکر میکنم. من میگم عجله ای نیست، ابتدا عکس برداری انجام میدم و بعد پذیرایی. روم نمیشه بهشون بگم که یه ساعت پیش نهار مفصلی رو خوردم. با این حال حیفم میاد بی نصیب از اونجا برم، یه خورده غذا هم اونجا میخورم. یه کارم تمام شد و میخوام برم که یک کودکی با یک کیسه پلاستیکی بزرگ سنگین به سمتم میاد و اونو به من میده. با تعجب میپرسم این چیه؟ میگه غذاست. هر چی میگم نیاز نیست، میگه نه، مادرم گفته باید که ببری. چاره نیست، قبول میکنم. از اون دست ناشاریای خوب بودش. در مراسم ازدواج مالزیایی ها در بیشتر مواقع بنابر سنت به هر میهمان یک تخم مرغ پخته تزیین شده و نقاشی شده میدن که نشانه باروری هستش. خانم نسبتاً مسنی رو میبینم که به مهمانان از این تخم مرغا میده. تخم مرغی که به همراه روبانی به رنگ آبی فیروزه‌ای به چوب سیخ مانندی بسته شده و بر سر اون گلی هم است، البته مصنوعی. یکی از اونها رو به من میده و میگه با خودم ببرم. به اون خانم میگم این امکان وجود نداره و این تخم مرغ تا به خود کوالالامپور برسم حتما میشکنه و اگه اونجا هم نشکنه به ایران که برگردم دیگه شکستنش قطعیه، هیچ شک کم نکن. ولی اون با قاطعیت میگه اصلا اینطور نیست، این رو بگیر و حرفی نزن. به ناچار قبول میکنم. جالب این که میگم این تخم مرغ و گل که سالهاست از سفرم تموم شده، سالهاست در خونم روی دیوار هستن. به شهر کوالالامپور پایتخت مالزی نزدیک میشم. وقت غروبه و آسمون داره به سمت تاریکی میره. دوست دارم نرسیده به شهر در جایی که خلوته و به دور از شلوغی پایتخت چادر بزنم. اما دیگه دیر شده. به جایی میرسم که عبور و مرور از سنگین خودروها، سرصدا و پلهای بلند و غیره هست. از طرفی هم خستم. هر چی رکاب میزنم دیگه به شهر میرسم. تا اینکه در قسمت شمالی کوالالامپور به جایی میرسم که مثل یه شهرک میمونه. در همونجا مسجدی رو پیدا میکنم. از مسئول مسجد میخوام که اجازه بده در اونجا چادر بذارم. میگه مانعی نداره. جای مناسبی کمی دورتر از مسجد زیر سقف بلندی رو برای چادر زدنم معرفی میکنم. به اونجا میرم و سریع چادر رو برپا میکنم و میخوابم. قبل از طلوع آفتاب حرکت میکنم. Thank you.
به پایتخت وارد میشم. شهر شلوغ و پرترافیک، اصلا حوصله اینطور شلوغی رو ندارم. از قبل قصدم این بود که خودم را به چاینا تاون که تقریبا در مرکز شهر هستش برسونم. با دنگ و فنگ و فراوان حوالی ظهر خودم را به اونجا میرسونم. بعد از پرسجو هاستلی رو پیدا میکنم که نسبت به هاستل های دیگه وضعیت بهتری داره، اما امکاناتش مثل کشورهایی که قبلا رفته بودم مناسب نبودن. با این حال برای استراحت و دوش گرفتن و کارهای دیگه عالی بودن. در همون هاستل با پیرمرد دوچرخه سوار مالزیایی آشنا میشم که به طور اتفاقی به اونجا اومده. میگه اولین باره که یه سایکل توریست ایرانی رو در کشورشون میبینه. البته اینم بگم سایکل توریست به معنای دوچرخه سواری هستش که به صورت توریستی سفر میکنه، مثل من. و میگه بیشتر سایکل توریستا از کشورهای اروپایی هستن. به اون توضیح میدم که قبل از من فقط چند نفر از دوستای من با دوچرخه به اینجا اومدن. اما ایران با اروپا فرق داره. اروپا متشکل از چند کشوره و ایران فقط یک کشوره. دلیل نداره که شما همه ایرانی ها را در اینجا ببینید. در حین صحبت با اون خاطرم میاد که آژانس ارائه دهنده بلیط هواپیما به من به جای بلیط 14 روزه بلیط 15 روزه رفت و برگشت برای من داده، که یک روز بیشتر از موعدی هست که باید در مالزی بمونم. این خودش یعنی جریمه و بدتر از اون میتونه دیپورت و حتی حبس رو به همراه داشته باشه. مسئله خیلی جدی نگرفته بودم، اما وقتی این موضوع رو با پیرمرد در میون میذارم میگه که فردا صبح آماده باشم که با هم به اداره مهاجرت بریم. فکر میکردم اداره مهاجرت داخل کوالالامپور است، غافل از اینکه این اداره در شهر بوتراجایا هستش که حدود 40 کیلومتری خارج از شهره. به اونجا میریم. ماموران در ابتدا برای تمدید اقامت هم کمی تعلل میکنن، اما گویا پیرمرد با اونها آشناست و با پرداخت مبلغی به عنوان جریمه یک روز مدت اقامتم تمدید میشه. میتونم بگم یک روز وقتم صرف این کار شد. بعدها آژانس مربوطه به جای اینکه پاسخگوی اشتباهش باشه مسئله رو توضیح میکنه و میگه ما وظیفه‌ای نداریم که به شما پاسخگو باشیم و شانس آوردی که با یه نفر در مالزی آشنا شدی که بهت کمک کرد. البته من هم به این راحتی از کنار این مسئله نداشتم و شکایت هم کردم، حتی اداره گردشگری این آژانس رو مقصر شناخت و من تونستم خسارت رو از اونها بگیرم. به پایان این قسمت از سفرنامه به کشور مالزی رسیدیم. در شبی دیگه همراه من باشید تا از پایتخت زیبای مالزی به شما بگم. شبتون خوش و ایام بکام.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20
قرار است که در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ به استقبال یک رؤیا بریم، اما رؤیای دیگرگون از جنس کاغذ و شنونده برنامه رؤیای کاغذی باشیم که کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ با اجرای خانم گردگاه این برنامه رو گوش میکنیم. باز میگردیم رأس ساعت 24، میتونید شنونده برنامه چهار باغ باشید که یک ضیافت دلچسب و شبانه است از جنس نغمه و نوا و شعر و موسیقی. این دم رویای کاغذی رو گوش کنیم.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدا و سلام به شما همراهان رادیو فرهنگ. در رویای کاغذی امشب کتاب باجی نوشته نعمت مرادی را با هم مرور میکنیم. این مجموعه از 12 داستان کوتاه پیوسته تشکیل شده که هر کدام با سوژه و موضوعی مجزا میتواند تجربه جدیدی از خوانش داستانهای بومی را به مخاطب القا کند. صدای سگی می آمد. رسیدم سر چشمه. آبی به صورت زدم. چشمایم را مالیدم. رنگ آب تغییر کرده بود و به سیاهی می زد. مشتم را پر از آب کردم. دستهایم را بالا آوردم و خوب نگاه کردم. نه، فرقی نکرده بود. دوباره که به آب نگاه کردم به سیاهی می زد. آن روز سر چشمه روستا کت خدا دستش را به آب چشمه زد و گفت آخرین قسم ما همین چشمه است. به همین چشمه که خیلی معجزه ازش دیدیم کار خودش بوده. میرنبگ که سیگار لاپیچش را به چوب سیگار میزد، با آستین پارپورش تنباکوی توی دهانش را پاک کرد و تفش را نثار گاراژ باجی کرد و گفت بعد از 50 سال زندگی فهمیدیم این چشمه نه معجزه‌ای میکنه نه جادو و جنبلی. تازه بعضی از خونریزی‌های روستا هم سر تقسیم همین آب چشمه بوده. بعد رو کرد به باجی و گفت غیر از این باجی؟ باجی با موهای سفید و دهان بیدندان گفت پسرم، تو دیگه انگار خدا و پیغمبر رو فراموش کردی. همه سکوت کردن. یکی از آنها گفت آخر سید کار خودش رو کرد. موسیقی
صبح رحمتی با ابهت همیشگیش همراه دو سرباز از پاسگاه هفت چشمه وارد روستا شد. برادرش از سر لج و لج بازی با سید جلوی پای استوار رحمتی یه قورش سر برید. بقیه قرص ها را در جیب پالتویش می گذارد. از سر چشمه بلند می شود و به تاریکی لابلای شاخه ها چشم می دوزد. چشمهایش را می مالد و دوباره نگاهش را به بوته ها و درخت ها می اندازد. رنگ برگ ها قرمز شده. می ترسد. دلهوره دارد. از چاله چمنهای کاکلی می گذارد. بیل را از جوب بر می دارد و نگاهی به دسته آن می اندازد. تقریبا آب به پایین شبدرها رسیده. از کنار چشمه می گذارد. به مرز زمین نخود می رسد. بوته ای را از زمین می کند و شروع به خوردن می کند. دلهورهش بیشتر می شود. مزه سم و شوری نخود را توی دهانش مزمزه می کند. نخودهای تر را کنار آب چشمه می گذارد. در این لحظه از رویای کاغذی از شما دعوت میکنم یک قطعه گیتار آرام بخش بشنوید به آهنگسازی کامیلو کارارا. در رویای کاغذی امشب کتاب باجی نوشته نعمت مرادی را ورق می‌زنیم. گلخنان سر چشمه پیتهای آب را پر می کرد، مردهای روستا و زنهایی که برای شستن ظرفهایشان به سر چشمه می آمدند، به چشمهای قهوه‌ای قد بلند و پوست سفیدش خیره می شدند. او زیاد با کسی حرف نمی زد. حرف سید علی را آویزه گوشش کرده بود. آرزوی تمام دخترهای روستا این بود که زیبایی او را داشتند. شال گلمنگولیش را طوری می بست که کسی بلد نبود آن را آن طور ببندد. به سید گفته بود از صبح تا شب چشمم به دره، آرزوم غروب خونه باشی. انتظار برای من که با کسی حرف نمی زنم خیلی سخته. اونم فانوس به دست روی ایوون، چشم به راه خودت که میدونی چقدر از باقای پاچه میترسم. میترسم یه روز نیای و جنازت رو روی یکی از اسبای پاچه برام بفرستن. چقدر باید چشم بدوزم به درختای بلوط؟ تو رو به همین چشمه که معجزه میده نرو. از داخل کرت که میگذرد گلخلان را میبیند با پنجه‌ای کشیده شده روی صورتش. دوباره نگاه میکند، کسی نیست. تنها چیزی که میبیند نور فانوس‌های آویزان از ایوان خانه‌های روستاست. به استوار احمدی گفت: چرا باید بزنم این کارو میکردم؟ من که جز اون کسی رو نداشتم. بعد از کلی بازجویی و معاینه سر و صورت به این نتیجه رسیدن که کار سید نیست، اما جای پنجهی که بر صورت گلخنان مانده بود هم کلانتری و هم او را به شک انداخته بود. اول فکر میکردن پنجه خرس است، اما سالها بود در نخودکوه و اطراف این چند روستا خرسی دیده نشده بود. از آن روز به بعد رابطهش با کل روستا قطع شده بود. اگر لقمنانی هم در خانهش پیدا نمیشد، در خانه کسی را نمیزد. کم حرف شده بود. دوباره گلخنان را میبیند با چشمهای سبز. رنگ چشمهایش تغییر کرده. میخواهد او را صدا کند اما نفسش بند آمده. عرق سردی روی پیشانیش نشسته. دستمال ابریشم را از جیب بغل پالتویش بیرون میآورد و پیشانیش را پاک میکند. میایستد و بیل را در دست راستش محکمتر میگیرد. صلوات میفرستد و به اطراف نگاه میکند. کسی یا چیزی را نمیبیند. قدمهایش را تندتر می کند و ناخواسته به یاد چشمه می افتد. به جاده باریک و خاکی می رسد. گلخنان روی جاده دراز کشیده. به طرف او می رود. چند متر جلوتر الاغ مراد را می بیند که صدا می دهد. نفسش بند می آید و زبانش قفل می شود. رنگ پوست الاغ تغییر کرده. دهان الاغ شبیه دهان باجی شده. گلخنان از پشت سر به او نزدیک می شود. روز بعد، اهالی روستا جسد سید را پیدا می کنند که روی صورتش جای یک پنجه است. در رویای کاغذی امشب این نوشته نعمت مرادی را ورق زدیم. از همراهی شما متشکرم. خداحافظ.